الو
جانم آقای دکتر، صدای بنده متوجه شدی؟
متوجه نشدم.
خواهش می‌کنم عرض بکنم نگاهتون به طرح مالیات بر عایده سرمایه قرار قانون بشه چه نگاهی است؟ فکر می‌کنید چقدر این طرح وقتی به قانون تبدیل بشه قابلیت پیاده شدن داره؟ اون چیزی که الان تو مجلس داره روش کار میشه یا همایش‌هایی هم برگزار شده برای تبیین اون؟
انتظار دارید که این هر هدفش جمع‌آوری مبلغ هدفش بیشتر بازدارندگیه برای اینکه منابع و نقدینگی ها به سمت احتکار نره و توی زمین و خونه و ارزموش خودرو و طلا و نقره و ارز احتکار نشه و این نقدینگی ها به سمت تولید سوق داده بشه.
خوب.
این نوع مالیات وضع میشه و اون یه بخشی از داره‌هایی که افراد باید داشته باشن و در قانون هم اونا رو محترم میشماره اینا دیگه مشمول مالیات بر عایده سرمایه نمیشه.
جناب آقای قادری، به نظر شما آیا ما فضای تولید کشور رو به گونه تنظیم کردیم که این سرمایه ها رو ببریم به اون قسمت؟ شما فکر نمیکنین اگه مردم سرمایه هاشون رو به قسمت تولید ببرن در این شرایطی که این نابسامانی در تولید است، بجز نابودی سرمایه های مردم چیزی عایدشون نمیشه؟
آقای دکتر قاضی، آقای دکتر محمودی بودن که سوال کردن، بفرمایید.
بله، ارادت دارم.
بنده هم سلام عرض میکنم.
زنده باشید، سلامت باشید. نگاه کنید کاری که در مجلس داره انجام میشه سر بهبود مستمر محیط کسب و کار با این هدف که ما راه رو برای سرمایه‌گذاری توی بخش‌های تولیدی باز کنیم، فضای کار رو، فضای کسب و کار رو تسهیل بکنیم و رتبه‌ها رو ارتقا بدیم. طبعاً درسته این طرح همه معضلات و مشکلات رو حل نمی‌کنه. اگر انتظار داشته باشیم که با مالیات بر عایده سرمایه کل مشکل کشور حل میشه، خب اشتباه میکنیم. ولی این به اون مفهوم نیست که حالا چون تو در بخش تولید معضلات و مشکلاتی وجود داره، ما دقیقاً به صورت طرح‌هایی مثل مالیات بر عایده سرمایه رو کنار بذاریم. من فکر کنم که خب این طرح میتونه مکمل طرح‌های دیگری باشه که از بخش تولید حمایت میکنه. ما توی بخش تولیدی باید موانع رو برداریم، مشوق‌های لازم رو پیش‌بینی بکنیم، سیاست‌های پولی، مالی، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری و گمرکی همه باید در خدمت تولید باشه و همه به نوعی کمک بکنن که بخش‌هایی از مشکلات بخش تولیدی رو برطرف بکنن. ما در این حالی که بخش تولیدی رو باید تسهیل بکنیم و هزینه ورود به تولید رو کم میکنیم، هزینه های ورود به بخش غیر تولیدی رو هم باید بالا ببریم که نقدینگی ها به سمت بخش تولیدی بره و اونور همون جذابیت ها رو در بخش تولیدی داشته باشیم که سرمایه‌گذاران ترغیب بشن که منابعشون رو در بخش تولیدی به کار بگیرن.
آقای دکتر، بیشتر این سرمایه هایی که جناب علی ازش صحبت میکنید در اختیار یا دولت یا خصوصی ها، یعنی بالای 80% اقتصاد در اختیار بخش خصوصی نیست. ما در واقع داریم میگیم با دولت رو مجاب میکنیم که با یه چوبی تو سرش بزنیم که بگیم این سرمایه ها رو ببر بخش تولید. خب این که دولت خودش باید این کارو بکنه، یعنی دولت قانون وضع میکنه که خودش رو درست کنه؟
نه، نگاه کنید، منابعی که در اختیار دولت هست که من فکر کنم که به صورت با مکانیزم های دیگری منابع رو به سمت بخش های تولیدی بکشونیم. خب. و ما توی خصولتی ها با تمام تلاش مبریم باشه. ماشاءالله اون طرحی که الان در کمیسیون جهش تولید داریم دنبال میکنیم، چندی جلسه هم برگزار کردیم تحت عنوان تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، که عملا نهادهای عمومی غیر دولتی و دولت رو به سمت مشارکت در توسعه زیرساخت ها و کمک به تأمین مالی بخش تولیدی ترغیب بکنیم، تشویق کنیم، موانع رو برداریم و دقیقاً به صورت تلاش بریم باشه که یک تحرکی رو در اقتصاد ایجاد کنه. اون طرح میتونه به عنوان مکمل عمل بکنه، یا دقیقاً لایحه‌ای که الان در کمیسیون عمران تحت عنوان لایحه مشارکت عمومی خصوصی مطرح است، یا طرحی که در کمیسیون برنامه بودجه و در کمیسیون عمران تحت عنوان استفاده از منابع بخش غیر دولتی در اجرای طرح‌های عمرانی مطرح است. اینا همه طرح‌هایی است که مکمل مالیات بر عایده سرمایه میتونه باشه و کمک بکنه که دقیقاً بخش‌های غیر تولیدی ناامن بشه و بخش‌های تولیدی کاملا امنیت داشته باشه و بتونه عایدی مناسبی رو برای سرمایه‌گذار به همراه داشته باشه که بتونه سرمایه‌ها رو جذب کنه.
متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید. توضیحات آقای پرهیزگاری رو هم بشنویم از اندیشکده اقتصاد مقاومتی با آقای دکتر قادری موافقید آقای پریزگاری که این طرح مالیات برای عایده سرمایه مکمله؟ البته آقای قادری گفتن تنظیمگری است، اما اگر من درست شنیده باشم یا شما تایید بفرمایید، آقای دکتر علیزاده گفتن که نه، فقط تنظیمگری است، بس درآمدم هست.
خب یکی از چیزایی که حالا خیلی مهمه که ما توی این بحث بدونیم این که مالیات برای عایده سرمایه یکی از ابزارهای مهم حمایت از تولید.
بله.
و این توش هیچ شکی نیست که وقتی که توی بازارهای غیر مولد ما مالیات بگیریم، خب بالاخره سرمایه ها میاد سمت تولید.
درست.
و حالا توی کشور ما تقریبا اینجوریه.
بله.
کسی که میخواد فعالیت سوداگر انجام بده، تقریبا یه اتوبان براش گذاشتیم که بره این کارشو انجام بده. ولی درسته. یکی که میخواد بیاد کار تولیدی انجام بده، ما تا میتونیم سرعتگیر رو دست انداز.
درست.
ولی اگه ما این طرح مالیات برای سرمایه اجرا کنیم، خب بالاخره خود به خود این سرمایه ها میاد سمت تولید. و حالا یکی از فوایدی که مالیات برای عایده سرمایه اگه انجام بشه اتفاق میفته اینه که خب بالاخره یه ثبات اقتصادی انجام میشه.
درست.
اصلا مالیات برای عایده سرمایه مالیات ضد تورمیه.
بله.
و زمان اجراش هم دقیقاً زمانی که تورمه. واقعا من تعجب میکنم که میگه که خب تورم بالاست، ما نباید مالیات اجرا کنیم.
خب
اصلا انگلستان وقتی که تورمش بالا بوده، تورم مسکنش بالا بوده، مالیات برای عایده سرمایه بوده اجرا کرده. وقتی که حالا این مالیات برای عایده سرمایه اجرا بشه، یه ثبات اقتصادی داخل اقتصاد به وجود بیاد، بالاخره بقیه سرمایه گذارا اونام ترغیب میشن که بیان داخل اقتصاد سرمایه گذاری کنن. حتی سرمایه گذار خارجی ترغیب میشه که بیاد داخل اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنه.
درسته.
و به نظر من تا زمانی که مالیات برای عایده سرمایه اجرا نشه، ما نمیتونیم بگیم که میخوایم از تولید کنندمون حمایت کنیم.
درست. آقای دکتر قادری، صحبت آقای پریزگاری رو تایید میفرمایید؟ چون غالبا در همراستا با فرمایشات جنوبی صحبت کردن.
بله دقیقا همینه. نگاه کنید، حالا ممکنه ایرادات اشکالاتی به طرح مالیات برای عایده سرمایه گرفته بشه و شاید نیاز باشه در مرحله اول حالا شیب یا نرخ مالیات ها خیلی تند نباشه، ولی به عنوان نقطه شروع که این نوع مالیات ها توی اقتصاد ما نهادینه بشه، همونطور که در مورد مالیات بر ارزش افزوده این کار انجام دادیم.
خوب.
روزای اول هم بس این بود که این مالیات تا جا بیفته زمان میبره.
بله.
حالا الان تقریبا ایرادات و اشکالاتش کاملا برطرف شده و بعضی از موزلاتی که داره کاملا اینا شناسایی شده.
بله.
خب میشه نرخ رو اضافه کرد. در مورد مالیات بر عایده سرمایه تقریبا نه این وضعیت وجود داره.
بله.
ما باید این رو بیاریم و نهادینش بکنیم و حالا اعداد و ارقامش به مرور میتونه چیه تغییر بکنه و عملا به سمت و سوی بره که کاملا موثر و کارآمد باشه. ولی همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، من فکر کنم که به هر حال توی شرایط تورمی ما برای اینکه دقیقا این نقدینگی ها نره و افراد حفظ قدرت خریدشون رو صرفا از طریق احتکار نقدینگی در خودرو و مسکن و در دارایی حقیقی دنبال نکنن و اینا ببرن تو بخش های تولیدی یا به تعبیر دیگه منافع خودشون رو در راستای منافع جامعه قرار بدن.
بله.
به حالتی که الان در جامعه وجود داره، افراد میرن مسیرهای متفاوت از منافع جامعه رو دنبال میکنن و هر کسی به دنبال چیه؟ از دستر کردن منافع خودش و حفظ قدرت خرید خودشه. که این رویه ها باید به هر حال توی کشور جمع بشه و به سمت و سوی بریم که منابع در راستای منافع جامعه به کار گرفته بشه و منافع افراد و جامعه هم راستا بشه.
متشکرم. آیدو که مبود توضیح
کنید. آید دکتر، به نظر شما بهتر نیست ابتدا این اتوبان تولید رو ما راه بندازیم تا اون اتوبانی که بابت این کالاهای سوداگری الان در جریان هست یک مقدار رونقش کمتر بشه و سرمایه ها بیاد به سمت تولید؟ فکر نمی کنین ما اگر تولید رو راه نندازیم و فعالیت های تولیدی رو تقویت نکنیم و حمایت نکنیم، این باعث میشه که با 2 سالی که در قانون مالیات بر عایده فرصت داده شده به افراد، فکر نمی کنین که این سرمایه ها برای اون کسایی که دستشون به جایی در خارج از کشور میرسه، این سرمایه همه خارج میشه؟ فکر نمی کنید که برای یک کسب و کاری که الان، آقای دکتر ببینید یه مقدار بیایم با اعداد و ارقام صحبت بکنیم، الان یک کسب و کار کوچک که میخواد راه بیفته، من همین الان یک رستوران رو مثال میزنم، 10 نفر کارگر میخواد توی اون فعالیت پیدا بکنه، همین الان اداره بهداشت از یک طرف، اداره اماکن از یک طرف، اداره بیمه از یک طرف، اداره مالیات از یک طرف، اداره ببینید من نمیگم اینا وظایفشون انجام ندن، بذارین فعالیت شروع بشه، به مرور زمان برین این فعال اقتصادی رو اونم در چارچوب ضوابط مشخص براش مشکل ایجاد بکنین یا ازش مسائلی رو بخواین. آقای دکتر ما تا چارچوب
کنید. آقای دکتر ما الان طرح جهش تولید مسکن رو که به تصویب مجلس رسوندیم و الان دقیقاً باید اجرا بشه. طرح حمایت از فعالیت‌های بخش کشاورزی رو مصوب کردیم، رفته شورای نگهبان، بیاد ایرادات شورای نگهبان هم اگر ایراد بگیره برطرف بکنیم. خب طرح سهولت فضای کسب و کار هم که الان دستور کار مجلس کلیاتش و بخشی از جزئیاتش مصوب شده، اونم جالب به سرانجام رسونیم. طرح تأمین مالی تولید رو هم
آقای دکتر همه ببخشید من بین کلامتون همه اینا بسیار زیباییش میدونین، ما مجلس ما از بعد از انقلاب تا الان بیشترین قوانین و مقررات رو تدوین کرده و ابلاغ کرده، ولی بیشترین بله عدم اجرا هم است.
بله نزدیک 12,000 عنوان بله قانونی خب داریم و دقیقا شاید توی این مقولات توی دنیا اول
بله آخه توجه نمیکنه دولت. آقای دکتر بله. ما موقعی که ضمانت اجرایی رو نذاریم، ما موقعی که یک جریان فکری موقعی که در قدرت قرار میگیره و مجلس هم همسو میشه یا در مقابلش برخلافش هم اینم هست. آقای دکتر ببینید تا زمانی که همه دست به دست هم ندیم، تا زمانی که همه نخواهیم و این گیرهای الکی که به هم دیگه داریم میدیم رو، الان الحمدلله دولت مجلس و همه ارگانها یک پارچه شده دیگه، الان نباید ما صدی در جلوی رفع مشکلات تولید داشته باشیم. باید تولید کننده ما به قدرت وارد بشه، باید دولت حمایت بکنه. بسیاری از این قوانین دست و پاگیر رو ما باید ورداریم بذاریم کنار، تولید حرکت کنه.
خب نگاه کنی آقای دکتر، ما درسته که در مجلس کار ما کار اجرایی نیست، قانونگذاریه، ولی اجرایی سازی قانون کار ماست. ما اومدیم قانون رو اومدیم مصوب کردیم به خاطر یک گیری که وجود داره، یعنی کاستیا و نواقصی که وجود داره، اون قانون زمینه اجرا نداره. با در جهت اجرای سازی قانون گیرا و موانع رو برطرف کنیم. ما معتقدیم که در حقیقت شاید نیاز به قوانین جدید نداشته باشیم. در این حال کالا تو بعضی از حوزه‌ها ممکنه خلأهای قانونی داشته باشیم، اون خلأها رو باید پر بکنیم. ولی در بیشتر حوزه‌ها ما چه مغایرت‌ها و به هم ریختگی‌های قانونی داریم که اینم باید با قانونگذاری حل بشه. شما میبینید که مثلا در یه مورد مشخص در قوانین مختلف ده ها مورد اومدیم حکم متضاد کردیم، خب این زمینه برای فساد فراهم میکنه. با این احکام متضاد رو دقیقا از بین ببریم و بیاریم یک حکم رو دقیقا حکم غالب بکنیم، بقیه احکام رو بیاریم منتفیش بکنیم که دقیقا مسئول اجرایی بدونه. الان با توجه به حساسیتی که نهادهای نظارتی دارن، مسئول اجرایی هم جرأت نمیکنه. حالا درسته بعضیا که دنبال کارهای خلاف و برای رشوه و مسائل به اصطلاح مرتبط با فساد هستن، اونا دنبال چی هستن؟ اونا معمولا از این به هم ریختگی ها نهایت سوء استفاده رو میکنن، ولی اون کسی که میخواد صادقانه کار بکنه میترسه و باید این ترس رو و رعب و وحشتی که وجود داره رو با شفاف کردن قوانین یا دقیقاً اصلاح قوانین مبتنی بر مدل‌هایی که بتونه با شرایط روز جامعه کاملا انطباق داشته باشه. متأسفانه خیلی از این قوانینی که مشخص کردیم پشتش یک مدل اقتصادی وجود نداره و دقیقاً نمیتونه در فضای واقعی کارکرد مناسب داشته باشه، نتونسته اثرگذار باشه. من الان تو همین 4-5 تا قانونی که تو حوزه کاری کمیسیون جهش تولید است، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون اجرای سیاست هسته 44، قانون رفع موانع تولید و قانون حداکثر ساخت، این 4-5 قانون تعیین بر این بوده که دقیقا متعرض قوانین مختلف بشیم و اونجاهایی که ابهام وجود داره ابهامات رو برطرف کنیم، اونجا که به هم ریختگی وجود داره به هم ریختگی ها رو دقیقا اصلاح بکنیم و اونجا که خلأ قانونی وجود داره خلأ قانونی پر کنیم تا بخش تولیدی ما سردرگم نباشه.
متشکرم آقای دکتر قادری. آقای پریزگری نکته رو آقای محمودی گفتن، شما گفتید مالیات برای آیدی سرمایه مالیات ضد تورمی است، اما ایشون گفتن آقای دکتر قادری هم تایید کردن به خاطر تعارضی که بین قوانین وجود داره قوانین تضمینی برای اجرای اونها وجود نخواهد داشت، گاهی اوقات همدیگر را اصلا نفی میکنن، امکان فرار سرمایه اتفاق بیفته. من ارجاع میدم هم جناب عالی رو هم آقای دکتر قادری رو هم آقای دکتر محمودی و شنوندگان عزیز رو به اعلام موضوع برگزاری همایش مالیات برای آیدی سرمایه حدود 2 ماه پیش و زمانی که تو مجلس خیلی جدی روی این قضیه کار شد، آقای دکتر قادری خاطرشون هست حتما، که بلافاصله بعد از اینکه خیلی جدی اعلام شد که آقا این قانون رو ما تصویب خواهیم کرد و اجرایی خواهیم کرد و مزایای این قانون رو گفتن، اعلام شد که خریداران مسکن در ترکیه، یعنی ایرانیانی که در ترکیه مسکن می‌خرن، رتبه‌شون سوم بود شد دوم. یعنی اینقدر سرمایه‌ها رفت سمت خرید ملک در ترکیه که رتبه خریداران ایرانی ملک در ترکیه از سوم به دوم رسید. یعنی نگرانی فرار سرمایه، این نگرانی جدی است. حالا این قانون هنوز هیچ اتفاقی براش نیفتاده، مجموع قوانین هم باید کنار هم دیگه بیاد تا اتفاق بیفته، اما به همچی چیزی دامن زد و تو ترکیه هم چه اتفاقی افتاد. نظرتون چیه آقای پریزگلی؟
عرضم به حضورتون، خب حالا خودتونم گفتید دیگه، الان قبل از اینکه این خبرم بیاد ما رتبه سوم داشتیم، خب وضعمون خیلی خوب نبوده.
بله خوب نبوده.
پس یعنی من حرفم اینه که ما کلا خوری سرمایه داریم، یعنی خیلی نباید اینو مد نظر داشته باشیم که خب حالا یه خبر این اومد ما باعث میشه که سرمایه ها فرار کنه از کشور. نه، من به نظرم خیلی عوامل دیگه اثر داشته که این اتفاق افتاده، و حالا دقیقا ما باید مالیات بر عاید سرمایه اجرا بشه که ثبات اقتصادی توی اقتصاد به وجود بیاد. ببینید من الان بحث گفتگویی که دکتر محمودی حالا شروع کردن یکم از بحث مالیات بر عاید سرمایه جدا شد و رفت سمت بیشتر تولید، ولی فقط یکی از مزیت‌های مالیات بر عاید سرمایه این که برای تولید مفیده. بالاخره ما گفتن دیگه، آیه علیزاده گفتن بله. که ما هم تنظیمگری داره
هم
درآمد.
درسته.
خب ما بخش تنظیمگریم که میدونیم که باعث میشه که بالاخره توی اقتصاد ما اتفاقاتی بیفته که حالا سرمایه بره سمت تولید.
بله.
در کنارش بخش درآمدی هم باید ببینیم. من به نظر خودم حالا این آمارش هست، 70% درآمد ثروتمندا توی آمریکا از عایدی سرمایه است. خب وقتی ما توی ایران این اومدیم از مالیات کلا معاف کردیم، خب این چه معنی میده؟ یعنی جز بی‌عدالتیه. الان ما میگیم که ما میخوایم
تو آمریکا این قانون اجرا میشه، در این حال 70% دارن سود میبرن.
بله بله، دقیقاً حرفم اینه.
تورم آمریکا نمیاد نیسای دکتر بخون منفعت.
حرفم اینه که شما ببینید، میگید که کلا حرفات اینجوری که با مالیات کلا مخالفید، کلا با مالیات نگیرید.
نه ایشون کارشناس حوزه مالیات
هست. نه میدونم الان
خصوصاً مالیات من میگم هر چی سر جای خودش. آید دکتر،
خب ما درآمد مالیاتی باید داشته باشیم.
نه من یه توضیح باید خدمت شما بدم به خاطر تکمیل
عرایض قادری هم در رایزشون فرار سرمایه
بشنویم. من الان ما دو تا قانون صندوق‌های مکانیزه و سامانه مودیان که من به شدت موافقش هستم،
سال 83 بعد اجرا میشه.
خب
هنوز اجرا نشد.
خب نه چرا دیگه، الان ابلاغیش از یک هفت فراخوان ثبت نام شده شروع شده و این راه بیفته جناب آقای راسخ،
بله خواهش میکنم.
بسیاری از تخلفات، ببینین قانون که میگیم اینه قانونا، بسیاری از تخلفات به شدت رشوه و ارتشا کاهش پیدا میکنه، درآمدهای ناسواب به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی کسی دیگه نمیتونه تو این سامانه تخلفی انجام بده. جناب آقای راست،
بله.
برای تمام ایرانی ها حساب کارپوش تجاری و غیر تجاری تعریف میشه. یعنی ببینین قانون اینه، ما میگیم قانون باید تمام جنبه هاش دیده بشه. من چرا میگم مالیات برای دی الان زمانش نیست؟ به خاطر همینه. من میگم ما موقعی که تولید ما ناامن هست، مردم اقبال این رو ندارن توی تولید برن سرمایه گذاری بکنن، و حمایت های دولت یکی از به شدت آسیب پذیرترین قسمت ها به بخش تولید ما است به واسطه قوانین زائدی که داره. اولین کاری که ما لازمه بکنیم قوانین زائد رو بذاریم کنار، بگیم مردم بیاین سرمایهاتون رو بذارین، منفعتتون به این شکله. ما یه زمانی تو این کشور میگفتن فلانی کارخونه داره، همه دست و پا میشکستن، میگفتن بیاین دخترمون رو بدیم کارخونه دار و تولید کننده. الان تا میان خواستگاری میگن کار چیه؟ میگه تولید کننده. میگه برید، من نمیخوام دخترم بدبخت کنم. چرا بی اینجا برسیم؟ من میگم نه، ما از همه چی باید به جاش بگیریم، ولی کاری نکنیم که آسیب برسونه به اقتصاد این کشور.
آقای پژگری، قبل از اینکه توضیح بدیم نظر آقای قادری رو بشنویم در باره فرار سرمایه. آقای دکتر قادری؟
بله بله.
آقای دکتر، این بحث فرار سرمایه رو که من هم مثال ترکیه رو زدم، هم آقای محمودی مثال‌های متعدد زد، رأی ممکنه باز کنید و بفرمایید که با این قوانین زائدی که خود جناب علی هم تایید کردید، حتی اگر اجرا بشه ما مالیات بر عایدی سرمایه میتونه اون اتفاقی رو در کشور رقم بزنه که آقای پرهیزگاری مدافعش هستن و جناب علی هم همینطور؟
نیا کنید جناب آقای راست، شما در جریان هستید که من منتقد جدی نسبت به عملکرد مجلس و شورای نگهبان هستم. معتقدم این روال قانونگذاری که الان تو کشور ما وجود داره تو همه جا دنیا منسوخ شده.
درسته.
و بعضی ها متاسفانه به غلط میگن آقا قوانین ما زیاد داریم، ما نیاز به قانون جدید نداریم. من بحث هم اینه که بله تو بعضی از حوزه ها ما زیاد قانون داریم، این به هم ریختگی ها رو باید به درمان بکنیم.
بله.
و تو بعضی از حوزه ها باز هم خلأ داریم، باید برحال با قانون گذاری مشکل حل بکنیم.
بله.
و راهش هم اینه که دقیقا سرعت اطلاع قوانین رو بیشتر بکنیم و مجلس و شورای نگهبان ما هم یه تعامل داشته باشن با صدر از ظرفیت از 85 یا در حقیقت این که از حالت سهم‌محوری به سمت کمیسیون محوری حرکت بکنیم، کارها سرعت بگیره، این انتظارات و توقعات رو برآورده بکنیم. نمیشه بدون برآورده کردن انتظارات و توقعات انتظار داشته باشیم که تولید جهشی داشته باشه، تحرکی داشته باشه، گیرا و موانع برطرف بشه. دغدغه‌های دوستان رو من احساس میکنم، چرا باید داره به اصلا تو این شرایطی که ما کمبود واحد مسکونی داریم تعداد زیاد واحد خالی داشته باشیم؟
بله.
برای نگاه کنیم با بریم دقیقا اون عوارض نوسازی رو، الان شهرداری ها ما دقیقا داره چی بخش عمده ای از درآمدشون از عوارض ساخت و ساز، عوارض بر تولیده.
درست.
پس باید بره دقیقا به چیه متمرکز بشه رو عوارض نوسازی. هر کسی که خونه بیشتری داره، حتی نگاه کنید قیمت آب و برق و گاز و حتی کشورهای مثل کولومبیا یا کشورهایی که از ما خیلی عقب ترن.
بله.
اونا چیه؟ اینا دقیقا به اصطلاح این قیمت نفت و گاز و نمیدونم برقشون و این چیزا متناسبی از ارزش منطقه‌ای زمینشون هست و دقیقا به این شکل تنظیم کردن. اونا که خونه های بزرگتر، اونا که به اصطلاح استفاده بیشتری از خدمات دارن هزینه بیشتری باید پرداخت. اینا باید اصلاح بشه.
بله.
و تا این اصلاح صورت نگیره بله دغدغه ها وجود داره، مشکلات وجود داره، ولی به هر حال متأسفانه تو نیست که اگر دولت تدبیر میکرد و اولویت بندی میکرد، اول اون بخشا موانع بخش تولیدی رو می آورد برطرف میکرد و بعد اصلاح میرفتیم میسم درست بود. ولی وقتی نیست تو مجلس ساعت داره کارهای متفرقه تو کمیسیون داره انجام میشه.
بله بله.
هر کسی روی دلسوزی و احساس مسئولیتی که میکنه داره یه تلاشی انجام میده. بله. چون دولت کارآمدی نیست. من کاری ندارم ما دولت گذشته ای دولت.
بله.
کل دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران متأسفانه نشون داده دولت کارآمدی.
بله.
نیست. اثرگذاری در شاخصهایی که کارآمدی دولت رو نشون میده، این شاخصها همه معید اینه که چه اثرگذاری دولت در نظام ما اثرگذاری قابل قبولی نیست و نتونسته چیز بکنه. یا الان ما اومدیم مثلا جلسه سران قوا داشتیم، خب خیلی از موارد رو با سرعت میشه تو جلسه سران قوا مشکل شو حل کرد.
خوب.
ولی از این ظرفیت به درستی استفاده نمی کنیم. بنابراین حالا ممکنه من منوان قانونگذار بگم چرا داری از این ایده دفاع میکنی، ولی وقتی میبینم که توی مجلس من و همکاران ما مرض صحبت کردن پشت چیه؟ پشت تریبون مجلس و رادیو داریم و وقت مردم و وقت چیز رو داریم میگیریم و آیین‌نامه رو اجازه نمیدیم اصلاح بشه، راهی غیر از این وجود نداره.
درست.
ما این معضلات و مشکلات تو بخش تولیدی وجود داره، باید به شکلی حل بشه. باید در راه سران قوا بشینن و سریعتر خیلی تصمیم گیری رو با سرعت بگیرن تا دقیقاً تولید ما معطل این معضلات و مشکلات به صورت اداری و این پیچ و خمهای اداری نباشه و کارش با سرعت پیش بره و تولید سودآور باشه. اگر تولید سودآور شد دقیقا با افزایش تولید هم مشکل تورممون حل بشه، مشکل رکودمون حل بشه، همه مسائل مشکلاتمون حل بشه.
متشکرم آقای دکتر جعفر قادری رئیس محترم کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه بودجه، براتون روزی موفقیت میکنم.
زنده باشه.
خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای پریزگری، آقای دکتر قادری تلویحاً پذیرفتن که این آسیب هایی که داریم ازش صحبت میکنیم اتفاق میفته، یکیش فرار سرمایه است و اینکه ما داریم از در واقع صاحبان 14% اقتصاد داریم مالیات میگیریم، اون 86% تکلیفش چه خواهد شد؟ اون 86%ی که دولتی یا خصولتی است قاعدتا این قانون باید بره به سمت اونهایی که این آسیب ها در دل اونها به وجود اومده، تقویت شده و رشد کرده و دیده نمیشه. شاید مثلا ما تا مثلا فرض بفهمید که یه دهه بعد از جنگ ما این چالش ها رو نداشتیم، ما از یک دهه بعد از جنگ این چالش ها در نظام اداریمون به وجود اومد و دولت چون این اتفاقی براش افتاد که آقای دکتر قادری به صراحت بهش اشاره کردن، معتقدن باید به یک استبداد تصمیم گیری در یک مجموعه کوچکی مثل سرانس قوه که خیلی از نمایندگان مجلس منتقدش هستن، معتقدن که نه چکشی و خیلی قاطع بایستی تصمیم بگیرن و مشکلات رو برطرف کنن، به مجلس نکشه، یعنی حتی سیستم مجلس رو هم آقای دکتر قادری مورد نقد جدی قرار دادن. خب توی همچین فضای این قانون قانونیست که در قالب یه طرح قرار تو مجلس تصویب بشه، اگر بیاد پیاده بشه با این موضوعات آقای دکتر قادری بهش اشاره کردن، چه اتفاقی خواهد افتاد به نظرتون؟
ببینید حالا من خودم خیلی به روند حال قانونگذاری کاری ندارم، ولی ما بیایم خود این طرح رو بررسی کنیم. این طرح رو ببینیم، از چندین سال قرار بود دولت بیاد طرحش رو وارد بده به مجلس.
بله.
من خودم یادم این خبرش رو چک می‌کردیم، میگفت که خب ما تا آخر شهریور 97
بله. طرحش رو می‌گیم. یادمه دقیقاً.
بعد همینجور گذشت.
سه بار من خودم از آقای دشپسند سوال کردم
اینجور. بعد آخر شهریور 98 همینجوری یه سال یه سال تا آخرام ندادن.
بله.
بعد دیگه مجلس مجبور شد.
درسته؟
خب این اصلا وظیفه مجلس نبود.
نبود بله.
به نظر من حالا باید ببینیم که اجرا کردن این طرح
بله.
چقدر میتونه اثرگذاری مثبت داشته باشه، چقدر اثرگذاری منفی.
بله.
میگم تقریبا بیش از حالا 200 کشور دنیا دارن این مالیات اجرا میکنن.
خب
بعد به ایران که میرسه، ما هر بار این میاد میگه که در برهه اساس کنونی نه نباید این اجرا بشه.
نه من از آقای یکی از اعضای محترم ادریسه مجلس هم که سوال کردم، گفتم آقا این طرح وقتی مطرح شد بحث فرار سرمایه اتفاق افتاد. ایشون گفت آقا از زمانی که ما تو مجلس اینو مطرح کردیم همین زمزمه ها میاد، فرار سرمایه و چه و چه و چه، یا نقد هایی که آقای دکتر محمودی مطرح میکنن. خب یه وقت میبینی یکی مثل آقای محمودی مطرح میکنه که خودش کارشناس مالیاته و معلوم از سر دغدغه و دلسوزی میگه آقا اینو درستش کنید، اصلاحش کنید، یا نه الان موقع اجراش نیست، یا الان موقع تبدیل شدن قانونش نیست. یه وقت یکی میاد صحبت میکنه برای اینکه جلوی یه طرحیو بگیره، این قانون الان وضعیتش به طور رسیده که دیگه کسی نمیتونه جلوشو بگیره، حتما به تصویب خواهد رسید. ما میخوام بگیم حالا که قراره به تصویب برسه چجوری اجرا کنیم که داغ کمتری بخوره به این صاحبان 14% سهم اقتصاد. عرض من اینه.
ببینید حالا فقط توی کشورهای منطقه که ببینید
بله.
تقریبا ایرانه که این طرح مالیات برای سرمایه رو نداره،
مثلا عربستان داره.
آره شما ببینید اگه ما میگم ما اگه اینو 3-4 سال پیش اینو اجرا میکردیم این طرح عقب نمیافتاد. ببین من حرفم تموم بشه، این ثبات اقتصادی که به وجود میومد، وقتی که این ثبات به وجود میومد دیگه کسی ترغیب نمیشد بخواد بره یه کشور دیگه سرمایه گذاری کنه، چون بره اونجا میبینه اونجا مالیات برای سرمایه داره، ترکیه مالیات برای سرمایه داره.
خب
تو وقتی اینو ببینه چرا پولشو بردار ببره؟
خب چرا بردن به نظر
من؟ میگم این طرح اگه اجرا میکنه هیچ وقت اینجوری نمیشد. من میگم الان باید اونایی که 3-4 سال بازش این طرح عقب بیفته باید بیان اینجا جواب پس بدن.
درست.
چرا این طرح
تو حالا اجرا نشن که آقای بسکی باز
ببینید اصلا ما حالا از یه بعد دیگه‌اش که ببینیم این طرح باعث میشه نابرابری توی جامعه کم بشه.
خب.
ما نابرابری به شدت افزایش پیدا کرده.
آخه این تر بحث باز توزیع ثروت که توش نیست که.
نه نه ببین من گفتم هم تنظیمگری داره هم درآمده همه چیز داره این تر. خب
ببین آخه درآمد نگاه کنید آقای پژگری، وقتی درآمد کسب میکنیم از محل مالیات باید بیام تو حوزه عمران صرف کنیم. ما الان کل درآمد پک، حالا من بعد از جنگو میگم مثلا قبل از انقلاب کار ندارم، و کدوم درآمد مالیاتی اومده تو حوزه عمران صرف شده که میگیم آقا باز توزیع درست ثروت؟
مالیاتی نداشتیم، همش درآمد نفت بود.
حالا هر چی بوده، حالا همین یه قرون در شکی بوده، همین آیا درست توزیع شده که ما بگیم
شما درسته؟ من مخالف بگم... نیستم
که میگم تو حوزه هزینه های جاری دولت اومده صرف شده، یعنی مثلا من فکر کنم من یه تولید کننده، نه من یه بازرگان، میگم آقا اگه از مگه از من دولت تو مالیات نمیگیری، چرا تو گمرک من یه کالایی رو میرم پدرمو در میارم تا ترخیص کنم؟ مگه از من مالیات نمیگیری که کار من رو بندازی؟ من به عنوان یه شهروند میرم گمرک میخوام کالا رو ترخیص کنم، پوستمو میکنی تا ترخیصش میکنی؟ خب پس من مالیات برای چی دارم میدم؟
دقیقاً نفتی بودن کشور ما باعث این شده. اینکه ما همیشه دیدیم که خب دولت یه پول مفت داره،
خب
ما اصلا کار به دولت نداشتیم. اگه فرهنگ مالیاتی تو کشور ما بود وقتی مالیات پرداخت میکرد خود به خود خود مردم میرفتن دنبال این که ببینن این پولی که دادن به مالیات کجا داره خرج میشه.
خب
چون ما نفت داشتیم اصلا فرنگی مالیات تو کشورم اصلا
این دولت ها پاسخگو میشن در واقع.
دقیقاً دولت پاسخگو میشه خب. وقتی که ما فرنگی مالیات
آخه این فقط به مالیات عادی سرمایه بند نمیگیره، به کل نظام مالیاتی بند میگرده.
بله حالا این مثالی که شما زدید من
عرض کردم.
خب حالا من میگم اون مثالی که زدم بیشتر درآمد ثروتمندا از عادی سرمایه است. خب ما وقتی نمیایم اینو بگیریم قاعدتا یه نادالتی به وجود میاد. ما حالا از